هذه الصائغ ففي كل صائغ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تغوى وتمتئه فيها طويلا. استفاده می نماییم از بیانات آقای صابری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مهمترین عاملی که به یک انسان نشاط میده، انگیزه میده برای زندگی، اونو سر حال میاره برای فعالیت، داشتن یک آینده منتظر و آرمانی. اگر کسی به آینده امید داشته باشه، به راحتی بهش انگیزه میده برای فعالیت کردن. اگر آینده پرکششی، جذابی نتونه برای خودش فراهم بکنه، انسان سریع در کارهاش سرد میشه. در فعالیت‌های روزمره می‌بینیم کسانی که آرزوهای بلند دارن، فکرهای بزرگ تو سرشون هست، بیش از بقیه فعالیت می‌کنن. هرچی انسان آرزوش، نگاهش، همتش پایین‌تر باشه، خب طبیعتاً فعالیتش هم کمتره. در شیعه یک آینده متعالی وجود داره که این آینده‌ای که شیعه ترسیم میکنه اونو به فعالیت وامی داره. گرچه این آینده مختص شیعه نیست، در همه ادیان این آینده به این نه بهش وعده داده شده، اما شیعه حتی جدای از اهل سنت، شیعه خیلی روی این آینده تمرکز داره و اصرار داره و توجه میکنه. فرانسیس فوکویاما یکی از نظریه پردازای خیلی مشهور امریکاست. ایشون ژاپنی الاصل هستن اما خب بزرگ شده، یعنی تحصیل کرده در امریکا هستن و یکی از افراد رده بالای در نظریه پردازی هستن. سال 1365 بعد از اینکه ما در جنگ تونستیم فاو رو فتح کنیم، یک همایشی یا نشستی در رژیم اشغالی به اسم بازشناسی هویت شیعه تشکیل شد. یه نشست بود، حتما شنیدین، به انواع مختلف این واقعه رو شنیدین. من یک بار دیگه فقط یادآوری میکنم این واقعه مشهور رو. اون زمان آقای فوکویاما به عنوان سخنران جلسه، حالا ظاهراً العهدت و علی الراویانی که این بحث رو مطرح کردن، ایشون توی اون جلسه یه سری مباحث راجع به شیعه مطرح میکنه. اساساً اون نشست راجع به بازشناسی هویت شیعه بود. یه بار دیگه بازبینی بکنیم شیعه هویتش چجوری هستش، چرا ما خواستیم انقلاب شیعه به پیروزی نرسه، به پیروزی رسید. بعد با انواع مختلف تنش‌هایی که توی انقلاب به وجود آوردیم نتونستیم بزنیمش زمین، از واقعه کردستان، آذربایجان، بعدش هم جنگ رخ میده با صدام، نتونستیم بزنیمش زمین، الان هم اینا فاوو گرفتن. یه نشستی تشکیل شد. من متن قسمتی از صحبت‌های آقای فوکویاما رو میخونم. این نگاهی که من گفتم که شیعه یک آینده روشن برای خودش میبینه، هر کسی که بخواد شیعه رو بازشناسی بکنه قشنگ این تو چشمه. ایشون میگن، حالا ترجمه تحت لفظی نکردن، ترجمه ای که هستش ترجمه سلیسی هست، شیعه پرنده ایست که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست. پرنده ایست که دو بال دارد، یک بال سبز و یک بال سرخ. شیعه پرنده ایست که یک بال سبز دارد، یک بال سرخ دارد. بال سرخ شیعه شهادت طلبی است که ریشه در کربلا دارد و لذا شیعه را فنا ناپذیر کرده. شیعه از مرگ نمیترسه. شیعه یه دهه هر سال میان سینه میزنن، میگن یا لیتنا کننا معکم، چرا ما نبودیم کربلا. شیعه یک رکن تفکرش ریشه در کربلا داره، ریشه در شهادت طلبی داره، شهادت رو برای خودش افتخار میبینه. بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالت خواهی اوست، چون شیعه در انتظار عدالت به سر میبرد، امیدوار است و انسان امیدوار هم انسان امیدوار نیز شکست ناپذیر است. هر چقدرش میزنینش این امیدش ناامید نمیشه، به یک افق دورتر امید داره. شما در واقعه عاشورا، در واقعه پس از عاشورا، اون کاری که با ابا عبدالله کردن، دیگه کاری که از دستشون برمیومد کردن. زینب کبری فریاد زد والله، ذکر ما رو نمیتونیم فراموش بکنیم. لا تمحو ذکرنا، نمیتونیم محو بکنیم یاد ما رو. یا در جریان فاطمیه نگاه به ظهور حضرت وجود داره که حضرت قرار ظهور بکنه. حضرت زهرا فریاد میزنه، منجی رو فریاد میزنه پشت در. نگاه به آینده ای امیدوارانه در شیعه متبلوره. شما نمیتوانید ملتی را شکست دهید که مدعی است کسی خواهد آمد که در اوج ظلم و جور دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد. جامعه ای که این دو فاکتور رو داشته باشه شکست ناپذیر میشه. برداشت یک نظری پرداز امریکایی از جامعه شیعه، اساسا ما تو زندگیامون مدام منتظر تحقق برخی از خواستهامون هستیم. طبیعیه، انسان مدام خواستهای تو زندگی خودش داره و نوعاً به این خواسته ها نمیرسه. این گونه نیست که ما هرچی که طلب میکنیم، هرچی برنامه ریزی میکنیم، هرچی که میخوایم بهش برسیم. طبیعی هستش به خیلی از خواسته هامون نمیرسیم و نوعاً خواسته هایی که داریم با شکست روبرو میشیم. اما اندیشه مهدویت باعث میشه که شیعه دچار یأس نشه. نمیرسه ها، ولی مایوس هم نمیشه، نمیتونه دست پیدا بکنه، اما افسرده نمیشه. این اندیشه مهدویت یک اندیشه راهبردیه در نظام تفکری شیعه که به شیعه القا میکنه که تو یقیناً به این خواستت خواهی رسید، ولو اینکه الان نرسیدی. ما ناخودآگاه ته ذهنمون هستش آخر دفعه ریشه ظلم رو توی مملکت خدا میکنه، ولو الان هنوز نشده. امام قیام کرد ضد رژیم قبل با این نگاه بود که انشاءالله یه روزی ما میتونیم، گرچه هنوز نشده، ولی خب این نگاه بود. گرچه زمان امام شاید 5% هم امام جلو نرفت، اما گفت با دلی آرام و قلبی مطمئن من شروع کردم. یا حضرت آقا فرمودن که ما به سمت حکومت اسلامی داریم حرکت میکنیم. حکومت اسلامی که هنوز ما نتونستیم تشکیل بدیم، اون حکومتی که معیاراش طبق معیارهای اسلام هستش. این امید از کجاست؟ از آیات متعدد قرآن، از روایات، از گزارشات تاریخی. وعد الله الذين آمنوا، خدا وعده داده، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. ما شما رو کاری میکنیم تو زمین، شما خلیفه بشین. خلیفه یعنی چی؟ یعنی یه عده میرن شما جاشون میایین. لیستخلفنهم، اونایی که ادبیات عرب کار میکنن چند تا تأکید داره تو این لامش، نون تأکیدش، لیستخلفنهم فی الارض. ما شما رو تو جانشین میکنیم تو زمین، جای همه اونا. کم استخلف الذین من قبلهم. ریشه های نگاه به مهدویت. مؤمنین را نوید داد خدا، گر که کار نکوس آنان را می کند جانشینشان به زمین، همچو کام دوره پیشین، و از پس خوفشان دهیم امان. مؤمنین در خوفن دیگه، اساساً مستضعف. میگن که آیه معروف مهدویت چیه؟ مستضعفین چیه توش آیه؟ بگین دیگه، شما یه خورده کمک کنین دیگه. حالا ما یه چیز ننوشتیم، شما کمک کنین دیگه. مستضعف اونجا گفته شده. یرید انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. استضعاف، مستضعف گفته شده تو قرآن. مستضعف یعنی چی؟ در ریشه لغت استضعاف و مستضعف یعنی کسی که قدرت داره اما اونو مستضعف میکنن، یعنی طلب تضعیف کردنشون میکنن. لذا خدا گفته ما اینا رو به قدرت میرسونیم. لذا ائمه ما مستضعف بودن. چرا؟ چون که اینا رو طلب میکردن که در ضعف قرار بگیرن، تو ضعف باشن. خدا گفته من اینا رو به قدرت میدم. وقتی میگم مستضعفین رو به قدرت میرسونیم، نه آدمای بی عرضه، نه آدمایی که خودشون هم نمیتونن جمع بکنن. مستضعف یعنی کسی که یه قدرت و قوتی داره اما نگذاشتن کاری انجام بده، توانی براش نگذاشتن. لذا اینها در استضعافن. و پس خوفشان دهیم امان، بعد از این خوفشان دهیم امان که پرستند رب عالمیان. ترجمه خود آیه بود. وعد الله الذين آمنوا منكم، وعده داده خدا به شما، و عمل الصالحات، و هر کس که عمل صالح انجام میده، لیستخلفنهم فی الارض، آنها را خلیفه کند در زمین، کما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. و به اونها یک امکان میدیم بعد از اینکه در ضعف و ترس بودن یک امنیتی پیدا بکنن. یک ویژگی شیعه این نگاه زیبای به آینده خودش هست، نگرش مثبت به آینده داره. من گفتم این اختصاص به شیعه داره، در ادیان دیگه نیست. گفتم در همه ادیان هست اما در شیعه پررنگ تره. مسیحیت هم داره اما ندای پایان تاریخو کی سر میده؟ همین مسیحیان بودن دیگه. چند بار تا حالا گفتن قرار دنیا به آخر برسه، مردم چه ادعاهایی در آوردن. اصلا این طرحش در بین شیعیان خنده‌دار بود که این چه ادایی دارن در میارن. واقعا فکر کردن قراره الان یه چیزی بخوره زمین، زمین متلاشی بشه؟ باور میکنین جامعه دانشگاهیشون اعتقاد دارن؟ اصلا برای ما هیچ مسخره است. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه امام ما بیاد زمین مثلا متلاشی بشه؟ اینطور نگاه روشنی داریم اصلا به این که حالا سال 2000 بشه یه صفر به روش دم مثلا اول ماه فلانشون این اتفاق برای زمین بیفته؟ چی فکر میکنن؟ لذا اگر این امید نباشه، مدام این ترس وجود داره که میخواد چی بشه، جامعه دست نااهلان میفته، آخرش چی، ما به کجا میرسیم، به کجا راه پیدا میکنیم، این یک نگاه هستش که تو جامعه هستش. این نگاه بعد توی زندگی فرد مسلمین هم بیاد نسبت به زندگی فردی خودشون. ما بعد دوتا نگاه داشته باشیم سر مشکلاتی که پیش میاد، نه تنها جامعه بلکه نگاه به زندگی فردی ما بعد همینجوری باشه. این دوتا نگاه باید داشته باشیم. چه وقتی که مشکلی پیش میاد آدم نگاه داره به صحنه عاشورا. ما چقدر تو روایات داریم که اگر براتون سختی پیش اومد گریه کنین بر ابا عبدالله، اون مصیبت رو جلو چشم خودتون بیارین، این مصیبت شما کوچیک میشه. یا از اون طرف نگاه به موضوع مهدویت، نگاه به آخر الزمان، نگاه به این که این خواسته تو محقق میشه. اگه خواسته حقی هست محقق میشه، شاید زمان تو نباشه، بعدا محقق میشه. این خودش خیلی امید بخشه برای انسان. و هرچه انسان دیشب مطرح کردیم اشتیاقش به حضرت بیشتر باشه، تحققش رو زمان خودش حس میکنه، میبینه، فکر نمیکنه قرار بعدن اتفاق بیفته. یرونه قریبا، خیلی ناراحته ولی حس میکنه که آقا این چیزی که من میخوام همین الان اتفاق میفته. هرچی اشتیاق بیشتر، نزدیک بودن تحقق خواسته ها در پرتو مهدویت بیشتر، بیشتر حس میکنه که آقا الان آخر زمان میشه، فرج میشه. لذا این باید حس بشه که ما الان صاحب داریم، یک مولا داریم، یه شخصی که نگاه به احوال ما داره، احوال ما رو میبینه، میدونه ما الان تو چه وضعیتی هستیم و با ظهورش خواسته های ما محقق میشه، خواسته های به حق ما محقق میشه. نگاه به آینده روشن، نگاه به آینده روشن باید تو دل ما هر روز موج بزنه. اعتقاد نه فقط اعتقاد باشه، زندگی بکنیم. اعتقاد به مهدویت مثل اعتقاد به خدا نیست، انسان باید باشه زندگی بکنه، آیندهشه. اعتقاد به معاد نیست، اعتقاد مهدویت اعتقاد به آینده خود انسانه. باید باشه زندگی بکنه با این اعتقاد، ببینه حضرت رو، ببینه حضرتی که من اعتقاد دارم به وجودشون، به حضورشون، به آینده‌ای که من آیندم گره خورده با ایشون. ایشون ناظر اعمال منه، میبینه اعمال منو، میدونه منو، همه احوال درونی منو، حرفی که از دهن من در میاد قبل از اینکه به گوش خودم برسه حضرت آگاه بهش. این حضرت قرار آینده منو بسازه، آینده من وصل به این حضرته. آی بهجت تعریف میکردن، اسم نیوردن کی بودش، اما نقل میکردن، میگفتن که شخصی بود با رفقاش داشتن توی کوچه میرفتن، یه سیدی از جلو آمد داخل کوچه، میگفت به دل این آقای نورانی و پاک افتاد که این حضرته. بعد گفتش که من از بغل ایشون که رد شدم سلام، تو دلم سلام میکنم، اگر حضرت باشه جواب سلام منو میده. میگفتش که من همجوری که از بغل ما اومد رد بشه، با رفقامون بودیم، تو دلم گفتم سلام علیکم. دید اون سید برگشت یه تبسمی کرد، گفتش که علیکم السلام. به رفقا گفتم آقا بودا؟ گفت کی میگی؟ دیدم که نه دیدنش نه جواب سلامش شنیدن. حضرت آگاه به وضعیت ما، آینده ما، خواسته های ما. این آینده ماست. چه آینده شیرین تر از آینده ای که انسان با آغاش رقم میزنه؟ انسان و شیعه اگر میخواد آینده‌ای درخشان داشته باشه، باید آینده‌شو با مهدویت گره بزنه. آینده‌ای که با مهدویت گره میزنه لازمش این استش که نفی تمدن‌های غیر مهدویت بکنه، نفی تمدن غرب. کم نیستن کسانی که همین الان تو مملکت ما دلشون پر میکشه برای تمدن غرب و اونو سرآمد تمدن‌ها میدونن. دیشب یه بخشش رو مطرح کردم، اینو باید مدام به خودمون بگیم. تمدن غرب تمدن ایدئال شیعی نیست. جامعه غربی که برخی اینجا نداش میدن که مقایسه میکنن جامعه ما رو با جامعه غربی، میگن جامعه ما رفاه نداره، اون رفاه داره. جامعه ما ال نداره، اون داره. جامعه ما اینو نداره، اون داره. باید این از گوششون بیرون بکنن این پنبه رو. جامعه ما اگر قرار مقایسه بشه باید با جامعه مهدویت مقایسه بشه، با اون جامعه، با اون نگاه جامعه ما توش دوزیه، آره، ولی نه در مقایسه با غرب، در مقایسه با جامعه مهدویت. ولو اینکه آمار ما از غرب پایین تر هم بیاد، ما هنوز ناراضی هستیم، هنوز هم معترضیم. چرا؟ چون جامعه منو با اون جامعه باید بسنجیم. جامعه غرب در اون توهی که حتی نتونست رفاه و لذت برای شهروندان خودش به وجود بیاره. 80% 80% قرص آرامش بخش توسط مردم امریکا مصرف میشه. 80% قرص های آرامش بخش توزیع شده در دنیا توسط 5% داره استفاده میشه، 5% اهالی امریکا. این چه خوشی به وجود آورده برای اهالی خودش که ما اون تمدن رو بخوایم مثلا آینه قرار بدیم یا مثلا الگو قرار بدیم، به اون سمت بخوایم حرکت بکنیم. ما باید این ادبیات بیاد داخل ادبیات ما که خیلیش اومده که آقا این کار غلط رو نکن، این کار اشتباه رو نکن، آخرش یه روز میرسه ها. آخرش آقا میاد جلوتو میگیره ها، انشالله آقا گردنتو میاد میزنه ها. ایدئال جامعمونو با جامعه مهدویت بسنجیم، نگاه بکنیم. ما تو روایاتمون هست و خیلی اوقات خودمون میفهمیم جامعه ایدئال چه جامعه‌ای است. لحاظ دین ما، قرآن ما، روایات ما، جامعه مهدوی چه ملاکایی داره، اینو با اون بسنجیم. مطمئن باشیم همت بلند برداشتیم، قله رو نگاه کردیم، اوج رو نگاه کردیم، جامعه ما به شدت رشد میکنه. با اون نگاه، نه نگاه در پیچی غرب که بله شاید تو برخی از عرصه‌هاشون قبوله، من نمیگم همه عرصه‌هاشون نفع نمی‌کنیم، برخی از عرصه‌های خوبی هم داره، برخی از معیارهای اخلاقی خوبی هم هست، اما اون جامعه ملاک نمیشه. یه بچه لات چاقو کشه سر خیابونم، خوشگل میتونه چاقو بچرخونه دور انگشتش، اما الگوی بچه من که نمیشه، ولی اینکه 4 تا کار خوبم بتونه انجام بده. لذا هر مدلی میخوایم برای جامعهمون ترسیم بکنیم، این باید خواسته بشه از همه. اگه تو جامعه، اگه تو تلویزیون، تو جایی دیدین کنفرانسیه، نشستیه، دارن طرف ملاک و معیار میاره از غرب که آقا ما اینجوری کردیم، غربیا اینجوری کردن، پس ما عقب تریم، ندات به هیچکی نمیرسه، پشت تلویزیون همونجا به راحت بکن، بگو برو بابا چی میگی. همین برو بابا چی میگی شاید به گوش هیچکی نمیرسه، اما به گوش آقات میرسه. ما رو با کی داری مقایسه میکنی؟ ما رو داری با اون مقایسه میکنی؟ بگو بچه بزن شبکه دیگه، میگه بابا اخبارا، میگه نه بزن شبکه دیگه فوتبال ببینیم، امشب بازی بوده پاشدن اومدن اینجا. امشب بازی هستش درست دیگه؟ الان بازیه؟ بزن بازی نها کنیم. با اون نگاه اگر میبینیم کسی توی اقتصاد داره مدل میده، تو بحث اجتماعی داره مدل میده، حقوق شهروندی میبندن، چی میبندن، چی میبندن، نگاه بکنیم این تو حرفاش بوی مهدویت هست بر اساس ملاکایی که ما بهش اعتقاد داریم دارن ملاک میبندن یا نه، بر اساس ملاکای غربی دارن ملاک میبندن. در همه جا، در یه بخشی هستش که مربوط به خود شماست، در تربیت فرزند. در تربیت فرزندم ما باید با ملاک مهدویت تربیت بکنیم، بچه‌مونو برای اون جامعه تربیت بکنیم، با اون نگاه تربیت بکنیم. متاسفانه یه چیزی ملاک بین ماها، یه چیزی باب شده، یه تربیت غلطی، میگیم بچه درس تو بخون، میگیم بچه درس تو بخون، اگه درس نخونه خوب کار گیرت نمیاد، پس حالا میخواد چیکاره بشی؟ بدبخت میشی یا درس تو بخون؟ برای چی میری سر کوچه؟ بیا بشین درس تو بخون. فلانی ناکن بدبخت شد، سواد نداره، چی نداره، تو میشین درس تو بخون بدبخت نشی. یه نگاه اینه، بچه هامونو از ترس بدبخت شدن سوق میخوایم بدیم به سمت خوشبختی. آقا اونجا بدبخت میشی، این کار نکن، حاک تو سرت، به کجا میخوای برسی؟ یه نگاه اینه. یه نگاه دیگه چیه؟ بدتر از اون، بچه جون درس تو بخون، دکتر بشی، مهندس بشی. با این نگاه شروع میکنن مثلا اونا رو ملاک و معیار قرار میدن برای بچه که به اینجا میرسی، به اینجا میرسی، به اینجا میرسی، در حالی که بچه ها، نوجوانان، جوانان منفعت طلب نیستن. اینو من راجبش صحبت میکنم چند دقیقه. به بچه بعد چی بگین؟ به بچه اوج و قله رو نشون بده، آرمانی باش حرف بزن. بگو بچه ناکن، ما شیعیان میخوایم یک تمدن بسازیم، یک تمدن جهانی. درستو بخون، شماها باید تمدن بسازیم. این حرفا پیش ما 1400 سال خیلی حرفا رو ما زدیم. شما سرور عالم قراره بشین، چون درستو بخون، تو سرور عالم قراره بشی. تو روایات داریم که حکومت حضرت در زمین اعرابه، اما وزراش از ایرانیان. بچه چون درستو بخون، تو یکی از وزرا حضرت باید بشی، تو یکی از سربازای خاص حضرت میخوام بشی. نگاه آرمانی بدیم به بچه ها، چیزی که واقعیت ممکنه پیدا بکنه. دلیلش هم این هستش که آقایون اکثرا وقتی بچه دارن خودشون در سنینی هستن که منفعت طلبن، پدر و مادر منفعت طلبن، به معنای بدش نه، خوبش، اما بچه زبان منفعت نمیفهمه. دالا هی به بچه بگو درس بخون، 2 سال دیگه دکتر میشی، نمیفهمه، حس حالیش نمیشه. آج آقا منفعت طلبی نمیفهمن، مهدویت میفهمن، امام زمان میفهمن. آره اونو میفهمن، اونو میفهمن، بچه ها آرمانو میفهمن، چیزای کوچیکو که آقا نمیبینن. آرمانی با بچه ها صحبت بکنین. تو آینده این مملکت میخوام تو کسی باشی برای خودت که این نظام رو به سمت مهدی فاطمه سوق بدی. خیلی بیراهه میره، اینا زورشون نمیرسه. یکی مثل بچه من باید باشه اینجا که وقتی حکومت گرفت دستش دل حضرت شاد بشه. تو میتونی این کارو بکنی. آرمان گرایانه با بچه‌هامون صحبت بکنیم که بچه‌هامون این زبان رو میفهمن، این نگاه رو درک میکنن. بچه ها میخوان متفاوت باشن، جوان ها میخوان متفاوت از پدراشون باشن، مادراشون باشن. چه چیزی قشنگتر از نگاه به مهدویت و اوج انقلابیگری در مسیر مهدویت برای یک بچه؟ متفاوته در این مسیر، و الا تو این مسیر ننداختین با مدل موش، با لباسش، با نوع موتور سواریش، تفاوت خودشو نشون میده، با رکورد گینس زدناش میخواد نشون بده که خیلی خب این انرژی تو بیار اینجا. شب دوم ایام محرم انشاءالله یه محرم قسمتمون بشه به این خیمگاه ابا عبدالله، مثل فردای خیمه های ابا عبدالله به پا میشه و آقا 9 روز تو این خیمه ها عبادت کردن، چه جای پر نوری، 9 روز حضرت اونجا عبادت کردن. ابا عبدالله ممنونیم، همینجا هم وارد خیمگاه شما شدیم، خیمگاهی با نگاه به امام زمان. یا ابا عبدالله، این دهه محرم کاری کن تا زمانی که دست ما رو تو دست مهدی فاطمه نگذاشتی از این دهه ما بیرون نریم، از این دهه ما بیرون نریم. آقا مثل فردای وارد سرزمین کربلا شدن، پرسیدن این سرزمین کجاست، اسامی متعددی گفتن، اما همین که گفتن کربلا هم میگن، اذا قیل کربلا فقال اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، گفت خدایا به تو پناه میبرم از درد و رنج. زینب کبری آمد نزد برادرشون گفت برادر کجا وارد شدیم؟ از اون موقعی که وارد این سرزمین شدیم دل من گرفته. آقا فرمودن که هادا محط رحالنا، زینب شدید کرب و بلا را دلش گرفت، بانوی من به وسعت دنیا دلش گرفت. زینب آمد کنار برادر، اشکش جاری شد، برادر میشه از این سرزمین بریم جای دیگر؟ آفرمود انزلو ها هنا محط رحالنا و مسفک دماءنا و هنا محل قبورنا. حسی غریب در دل او جا گرفت و بعد، حسی غریب در دل او جا گرفت و بعد آهی کشید و بعد همانجا دلش گرفت. آقا همه بنی هاشم رو جمع کرد، به همه اهل بیتش نگاه میکرد، گریه میکرد، فرمود خدایا بنی امیه به ما ستم کردن، ما رو از شهر جدمون خارج کردن، انگار مادران کسی ناله ای کشید. زینب گریست، حضرت زهرا دلش گرفت. با این که دور ناقه امه مهار من، اما میان حلقه آنها دلش گرفت، بغضی شکست، آه دلی سوخ در حرم، زینب رسید کرب و بلا، خاک بر سرم، همه ناله بزنن یا حسین.